أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا توفیقی است بهند الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به صدیقه کبرا شفیعت یوم الجزا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء رو مطرح میکنیم و آیه 58 الان تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن. در بحث پیشین با آیه قبل خواندیم که حضرت پروردگار بعد از زعم و گمان غلط جماعتی که بعض از مخلوقات و بندگان خدا رو به عنوان معبود خودشون انتخاب میکنند و قرار میدند ورودی فرمود که خیر این بندگانی که گاه مانند عیسی مورد پرستش مورد ستایش قرار گرفتند در کنار خداوند سبحان یا به جای حضرت پروردگار خود این جماعت کسانی هستند که یدعون خدا را میخوانند به تمام معنا و بندگی و پرستش او میکنند یبتغون. اشاره کردیم که آیه شریفه دیروز پنج اصل رو بیان کرد. اصل اول استقامت و پایداری، اصل دوم جدیت و شوریدگی، یبتغون الی ربهم الوسیله مشتاقانه در راه تقرب و نزدیکی و وصله به خداوند سبحان هستند، اصل سوم کاملا در مسیر خودشون استباق دارند، رقابت دارند، پیشتازی دارند، مشتاقند که جلوتر و جلوتر حرکت کنند، ایهم اقرب و چهارم یرجون رحمته امید بسیار دارند، امیدوارانه میکوشند و تلاش میکنند به رحمت الهی، و پنجم هم یخافون عذابه اما در این حال غافل نیستند از کاستی ها و ضعف هایی که موجب عقوبت و قهر خداوند سبحان خواهد بود و خودشون رو در یه حاشیه امنی از عذاب الهی به اشتباه نمیپندارند و گمان نمیکنند. خب این پنج نکته ایست که واقعا مؤلفه های اصلی رسیدن به حقیقتی در این وجود سعادتی و کمالی و فوزی است مسلماً که در این قالب حضرت پروردگار مطرح فرمود. در این دو جمله پایانی و البته ملاحظه فرمودید همه افعالی که در اینجا به کار برده شد همه افعال مضارع بود، یعنی حالاتی که همواره است، مستمر است، نه اینکه گاه می آید. اون اصل اولی که گفتیم تا پایان حاکم این اصل، اون رجاع به رحمت پیوسته، خوف از عذاب پیوسته، اشتیاق پیوسته، رقابت مستمر و آن به آن بدن بدن و اون ایستادگی به استقامت. خب اینها نکات بسیار زیبایی بود. تمام شد. وعده کردم فقط خدمت دوستان از باب این که گفتیم در این قسم پایانی یرجون رحمته، گفتیم اگر رحمت نیاید و در دل انسان خانه نکند و امید ایجاد نکند انسان به یأس بدل می شود وجودش و امیدی برای انگیزهی برای حرکت در وجود آدمی نمی ماند. یأس بسیار پدیده خطرناکی است در وجود انسان. نقطه مقابل آن اگر احیانا به گونه ای باشد که این فوران رحمت کند در وجود ما، یعنی انسان بی جا و نابجا به اعمال رفتار و ویژگی های خودش بنگرد و یه امید واهی و کاذب در وجود خودش فراتر از اون چه دارد در بساط و شایستگی خودش رو میبیند بپندارد به غلط، اینجا متاسفانه دچار پدیده غرور خواهد شد. به همین خاطر و یخافون عذابه مشخص میکند. خب انسان از یه سو نگاه میکند به داشته ها، به اون چه استحقاق رحمت الهی را دارد، از اون سو هم نقصان ها، کاستی ها و ضعف های خودش رو میبیند در پیشگاه خداوند، سرفرو وارده، شرمسار و بسا گمان میکند که ممکن است و ما فی الورا خلقون جناک جنایتی. در بعض از روایات تعبیری داریم که تکان دهنده است، و هو یظن انه لیس مأخوذا فی الدار غیره. گاهی این بندگان پیشرفته شیدای الهی به جایی میرسن که گمان میکنند اگر بنا باشد خداوند یک کسی روی زمین عقوبت کند، اون منم. یعنی چنان هیمنه و عظمت و شکوه خداوندی رو و کاستی های خودشون رو میبینند که این باور براشون دست میدهد. به این حد و به این میزان مخوف مقام الهی وجودشون رو پر میکند و نتیجه چنین میشود که این دیدگاه رو به خودشون پیدا میکنند. در این که یرجون رحمته، اون دلبستگی به رحمت الهی را دارند، این گونه خوف از عذاب. و این توازن در وجود انسان همراهی این دو ویژگی است که راه سعادت و شکوفایی استعداد هاست. به همین خاطر عرض کردم کوتاه فقط گفته شد، اشارتی به بعض از فرمایشات معصومین در این جهت دارم که گفت که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق می فرماید من خاف الله، هر آن کسی که به مقام خوف الهی می رسد، اخاف الله منه کل شیء، به جایی میرسد که خدا خوف او را، محابت او را در وجود و در همه پدیده ها قرار میدهد. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء. اگر کسی خوف خدا نداشته باشد، این انسان کارش به جایی میرسد که از همه چیز میترسد و خوف همه چیز در دل او میآید. این نسبت به خوف نکته مهمی بود که عرض کردم. و روایات فراوانی داریم نسبت به خوف که حالا بگذرد. اما قلت له، به امام صادق گفتم که آقا قوم یعملون بالمعاصی، اون طرف رو بگم، اون رجا رو، قوم یعملون بالمعاصی، یک گروهی از انسانها رو من میبینم، از مسلمانان رو میبینم که بیپروا گناه میکنن، معصیت انجام میدن، بعد هم میگن و یقولون نرجو، میگن مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادمش کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید مشو، ما کارمون درست است با خدا، من سیممون وصله. این جمله رو زیاد میشنویم، ما سیممون وصله، مشکلی نداریم و امید داریم به رحمت خداوند، اینها که چیزی نیست که ما انجام دادیم، ما کجا و جنایتکاران بزرگ بشری کجا. اینها میگویند که یقولون نرجو فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت. به امام گفتم اینها بعد با همین حال هم میمیرند. فقال هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی، اینها جماعتی هستند که در خیال باطل دست و پا میزنند، به خیال واهی به رحمت خدا دارند. کذبوا لیسوا براجین، دروغ میگویند. اینها معنی رجا و امید به رحمت خدا رو نفهمیدن. من رجا شیئاً طلبه، اگر کسی امید به چیزی دارد در مسیر او حرکت می کند که آن را به دست بیاورد. اگر کسی امید به رحمت خدا داره که نمیشه در مسیر رحمت خدا حرکت نکند. آیا مسیر معصیت مسیر رسیدن به رحمت هست یا دور شدن از رحمت؟ پس این چطور ادعا میکنن در مسیر معصیت میرن، آه میگن ما امید به رحمت خدا داریم، دروغ میگن. اینها امام فرمودن کذبو، اینها دروغ میگن، عجیبه و هرگز چنین چیزی نمیشود. من رجا شیئا طلبه و من خوف من شیئا هرب من، و اگر کسی از چیزی خوف دارد آیا به طرفش میره یا از اون میگریزد؟ میگریزد. اینها اگر واقعا از عذاب الهی دلنگرانند باید بگریزند از اسباب عذاب و از معصیت. چرا معصیت میکنن؟ چرا دروغ میگن اینها؟ چنین چیزی معنا ندارد. ان قوما من موالیک، خیلی جالبه، گفتم به امام صادق که گروهی از شیعیانتون رو میبینم، گروهی از شیعیانتون رو میبینم، یلمون بالمعاصی، باکی پروایی از معصیت ندارن. و یقولون نرجو، میگن ما پشتمون گرم است، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم. اینا دلشون گرم است به این، به آن، به این موضوعات و بی پروا گناه میکنن. فقالو کذبو، دروغ میگن. لیسو لنا به موالن، اینها موالی ما و شیعیان ما نیستن. لیسو لنا به موالن، اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اینها جماعتی هستند که فرو رفته در توهمات خودشون و در خیالهای نپخته و خامند. من رجا شیئا عمل له و من خوف من شیئا حرم منه، اگر کسی امید به چیزی دارد به سوی اون میرود، طلب میکند، و اگر کسی خوف از چیز داد بگریزد، باید فاصله بگیرند. به طاعت الهی باید نزدیک بشن، به معصیت باید فاصله بگیرن. خیلی زیباست این روایات. فقط آخرین رو میخونم که امام فرمودن در وصیت‌های بسیار زیبای لقمان، من یه امر عجیبی رو دیدم، گفتم آه چه امری این که میفرمایید، چه چیزیه؟ کان فی حل عجیب و کان اعجب و ما فیها، عجیبترین نکته زیبایی که در وصایت لقمان دیدم که به فرزندش گفت اینه، گفت فرزندم از خداوند بترس، خف الله خیفتا لو جئته ببر ثقلین لعذبک، حالا داشته باش که گمان کن اگر تمام خوبی های جن و انس رو بیاری ممکنه مورد عقوبت قرار بگیری، و اگر همه گناهان ثقلین رو بیاوری باز هم ممکن است مورد رحمت قرار بگیری. خیلی جمله عجیبیه. بعد امام جمع‌بندی که میخوان بکنن از این جمله لقمان اینه، و کان ابی یقول، پدرم امام باقر میگفت، انه ما من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء، لو وزن هازا لم یزد علی هازا، در قلب هر مؤمنی دو نور وجود دارد، یه نور به رجاء رحمت الهی، یه نور خوف از عذاب الهی، که اگر این دو نور رو بسنجن و وزن کنن با هم کاملا برابر و پایا پاست. یعنی یرجون رحمته و یخافون عذابه، هر دو متوازن در وجود انسان لازم، که اگر یکی غالب باشد ممکنه موجب بی‌پروایی انسان به تجری و پررویی در قبال ذاتق به پشتوانه رحمت واهی، و از اون طرف اگر اون خوف در وجود انسان ایجاد بشه، انسان خواهد گفت که آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه، و ممکن است انسان دیگه به سقوط بره. خیلی زیبا این هم خواستم از روایت معصوم استفاده کنیم. اما و این من قریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها فانها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا. خب این آیه شریفه به دنبال بحث پیشین، و این من قریت، دیگه از حال و هوای بعض از جماعات پیشین اشاراتی میکند خداوند. به علم قریته، قریه به معنای محل تجمع انسان ها، به اصطلاح زیادی و بسیاری کمی در اون دیده نمیشود. تهران هم قریه است، اون روستای 50 نفر هم قریه است، فرقی نمیکنه. قریه به معنای محل اجتماع و قرع و تجمع انسان ها. و این من قریته الا نحن مهلکوها، هیچ قریه ای و محل تمدنی نیست، محل اجتماعی نیست برای انسان ها، الا نحن مهلکوها، الا آن که ما آن سرزمین و مردم رو هلاک میکنیم، قبل یوم القیامه، قبل از اینکه قیامت بیاید، او معذبوها عذابا شدیدا، یا آن که به عذاب شدید عقوبت و عذابشان خواهیم کرد، کان ذلک فی الکتاب مستورا، در کتاب الهی این امر مسلم و قطعی است، مستور است، ستره به معنای مکتوب شده و تثبیت شده و نوشته شده، به خط میگید سطر، مستورا مسلم و قطعی و جدی و ثابت شده است چنین امری در کتاب. خب حالا توضیح میخواد این آیه پیچیدگی هایی دارد، یعنی چه؟ من دو برداشت رو از آیه میگم و ترجیح میدم یکی از نکات رو خدمت دوستان عزیز. اولا اون قول عام رو استفاده میکنیم از آیه که و ام من قریت الا نحن مهلکوها، هیچ مردمی و جماعتی نیستند الا آن که قبل از قیامت باید جان دهند، و باید بالاخره جرات الرياح على رسوم ديارهم، هر سرزمین رو بگید باید ویران و نابود بشه قبل از قیامت و بقایی در آن نخواهد بود، کل من علیها فان. با به این معنا که عرض میکنم و این من قریتن الا نحن مهلکوها، اما چرا تعبیر هلاک رو خداوند به کار میبرد؟ اشکالی ندارد. واژه هلاک معنای عامان یعنی فنا، مرگ. بار منفی نداره این واژه. معنای عام این واژه کل و شیئن هالکون الا وجهه، همه چیز هالک است. این همه چیز شامل چی میشه؟ انبیا و اولیا، فرشتگان و مقربان، همه. خداوند گاه به جای فنا، گاه به جای مرگ واژه هلاک را به کار میبرد. چه میگویید اگر خدا اراده کند که عیسی مریم و مادرش و من فی الارض جمیعا را هلاک کند، یعنی جانشان بستاند؟ پس معنای عام کلمه هلاک یعنی مرگ. خود دقت بفرمایید، انسان ها به دو شیوه دنیا رو ترک میکنند، به دو شیوه دنیا رو ترک میکنند. خدا در مورد پیامبر چه میگوید؟ هر دو احتمال رو بازگو میکند تا ببینیم چه خواهد شد. و ما محمدون صلى الله على محمد وعلى محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر رسولی از رسولان الهی است، اگر مات یا قتل، مات موت مرگ حتف انف، یعنی مرگی که به شکل طبیعی سوخت تمام میشه، پتیله پایین میاد و چراغ خاموش میشه، دیگه اون مایه های درونی حیات در وجود انسان به پایان میرسن و ماته تمام میشه، انا لله و انا الیه راجعون. اما نوع دوم رفتن انسان ها از این دنیا، نه، آدمی هنوز استعداد بقا و دوام داره، اما دستی برون می آید و عملی انجام میشه، اتفاقی میفتد و حادثه صحنه و کسی از میان میرود با حال اینکه هنوز استعداد ماندن در دنیا رو داشت. اسم این رو چی میگذارید؟ میگید قتل. حالا اون جایی که دیگر این کار رو انجام میده. یعنی به هر حال انسان ها به دو شیوه، یا دنیا رو ترک میکنن هنوز توانایی و استعداد بقا دارن، یا اینکه مایه ها تمام شده است و از میان میروند. هنگامی که این به واسطه دیگری است نام اون قتل است. اون اولی رو هم به هر شکل میگیم موت. درست؟ این هلاک رو در قرآن معادل با موت بارها میبینیم. هیچ تمدنی و مردمی و جماعتی نیستند الا آن که قبل از قیامت طعم مرگ را باید خداوند به اونها بچشاند و هلاکشان کند. یا این که معذبوها، یا نه، یا نه به شکل معمول جان بدهند و بروند، بلکه باید دست الهی بیاید و اینها رو با عقوبت و عذاب شدید از میان بردارد و از دنیا ببرد. خب اون چه که در طول تاریخ نوشته شده است، دیده شده است، مشخص شده که خداوند این سنت خودش رو در حق جمع و جماعت جاری کرده است. و کان ذلک فی الکتاب مستورا، و این در کتاب الهی مستور است. کتاب اینجا به معنای اساساً خود واژه کتبه به معنای ثبت است، علم ثابت و لایتغیر الهی به آن چه گفته می شود؟ کتاب گفته می شود. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب مکنون چیه؟ علم الهی است. لوح محفوظ، کتاب مکنون، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کتاب مبین یعنی علم ثابت و قطعی خداوند. تمام این مسائل در علم الهی پایان امر جماعت و مردمان دیده میشه. اما این نظری که عرض کردم که بسیاری از مفسران گفتن، یه اشکالی در این دیده میشه و اون اینه که این مطلب توضیح واضحاته. خب این بدیهیست، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. کل من علیها فان، عرض کردیم، کل نفس ذائقة الموت. یعنی یه مقداری احساس میشه شاید بار معنایی های بیشتر از این باشد و این معنا باشد، بخصوص با بعد و قبل، و یه مقداری احساس میشه که شاید معنای دوم اینجا رجحان داشته باشه. و در معنای دوم، و ام من قریت الا نحن مهلکوها، معنای اولیه هلاک یعنی جان دادن و رفتن، معنای دوم هلاک یعنی ویران کردن و نابود کردن، همون معنایی که در ذهنتون میاد و به این معنا هم در قرآن به کار برده شده است، کما اینکه معنای اول هم هست. حالا کدوم معنا باشه اینجا قرینه و نشانه میخواد که کدوم معنا اراده شده، اون معنای عام یا معنای خاص. مانند چی؟ مانند اینکه موسی به خدا میگوید خدایا چه بکنم؟ اتخلقنا به ما فعل السفهاء منا، آیا خدایا ما رو نابود میکنی با اون چه سفیهان ما عمل کردن، نابخردان ما عمل کردن، خدایا تر و خشک رو با هم میسوزانی، به پای عمل جمع و جماعتی از نابخردان ما را هم با همون چوب میرانی، هلاک میکنی. گاه کلمه هلاک به این معنا، یعنی به معنای اون بالاخره ویران کردن، نابود کردن. و امن قریته، نیست هیچ قریه از هر زمینی الا اینکه قبل از قیامت ما ویرانشون میکنیم و نابودشون میکنیم، یا اینکه عذاب شدیدی در همین دنیا بهشون خواهیم داد ولو اینکه ویرانشون نکنیم، سختی ها و دشواری ها و شدیدی بر آنها وارد میکنیم و این امر مسلم و قطعی است. حالا به این معنای دوم هلاک اینجا در آیه یه محذوفی داریم و این محذوف رو از کجا میفهمیم؟ از مطابقت با آیات دیگر. دو آیه رو عرض میکنم مطلب روشن میشه. سوره مبارکه هود آیه 117، سوره مبارکه قصص آیه 59. کوتاه. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. خداوند که هیچ سرزمینی را هلاک نمی کند با حال اینکه اهل آن صالح باشند. پس خداوند از یه طرف میگه ما سرزمینی را هلاک نمی کنیم، از یه طرف میگه همه سرزمین ها را هلاک می کنیم. خب بعد این فرقش چی میشه؟ با هم سازگاری این مطلب از خود این دو لفظ پیدا میشه. سرزمین هایی که ظالمانه زیست میکنن و زندگی میکنن، مردمانی که به ظلم خوی اونها شکل میگیرد، سرنوشت پایانی محتوم اونها هلاکتی است که خداوند نصیبشون میکنن. اما جمع جماعتی که به صلاح و صلاحیت زندگی میکنن، خیر. دوباره آیه رو میخونم. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. اگر یه جماعتی اهل صلح و اصلاح و صلاحیت باشن که خداوند اینها رو هلاک نمی کنن. پس اون عمومیت آیه مورد نظر ما چی شد؟ تخصیص خورد، بر اون کلیت باقی نمیمونه. پس هلاک به معنای عامش نیست، به معنای خاصی در اینجا. یا آیه 59 قصص، و ما کننا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. ما که هلاک کننده سرزمین ها و مردم و متمدن ها نیستیم مگر اینکه اهلش ظالم باشند. پس آیه رو به معنای دوم میگم و ساده کنم مطلب رو خدمت دوستان. و ان من قریه هیچ سرزمین ظالمی نیست، هیچ مردمان ظالمی نیستند در این آفرینش ما، الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه، الا اینکه بنیانشون رو میکنیم. ظلم پایان ندارد. ظلم دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. سنت الهی و قانون الهی این است که پایان ظلم را رقم میزند حضرت پروردگار و ظالمان را. یا اینکه فرمود او معذبوها عذابا شدیدا، این او آو تنویعه، یا اینکه کلا بنیادشون برمیکند یا به دشواری ها و سختی ها در این دنیا با عقوبت و عذابش گرفتارشون میکند. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این سنت ثابت و قانون الهی است که در کتاب و علم الهی مضبوط و مکتوب است. به گمان حدیر معنای دوم متناسب با بعض از دیگر آیات که اشاره کردم شاید اینجا مفید معنای بیشتری باشه تا اون معنای اولی که مانعی هم از اون تفسیر و نگاه اول وجود ندارد. به دنبال اون فرمود و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. ما هیچ مانعی نداریم در مقام خارجی و بیرونی که آیات رو بفرستیم. مانع اینه که فرستادیم اما تکذیب کردند اولون، پیشینیان. لذا چرا بفرستیم؟ و ما آتینا سمود ناقه، و ما به سمود ناقه رو و اون اشتر رو ندادیم به قوم سمود مبصرتن. چه بود؟ چقدر میگشاد چشم رو، بینش رو، و چقدر این ناقه واقعا میتونست این آیه نشان دهنده حقایق و تعریف کننده و هدایت کننده باشد. اما فظلموا بها، ظلم به این آیه و ناقه کردن. و ما نرسل و بالآیات الا تخفیفا، به این گونه آیات رو ما نمی فرستیم مگر برای تخفیف و به خداوری و ایجاد بیمه در وجود انسان ها. باز هم آیه مقداری ابهاماتی دارد. ببینید ما کلمه ای رو داریم عزیزان که به کار می بریم در اصطلاحات کلامی، یعنی در علم اصول اعتقادات و کلام به کار می بریم و در بین زبان عزیزان هم فراوان است. اگه الان سوال بشه از دوستان عزیز مثلا میگید که عصای موسی چی بود؟ سریعا میفرمایید معجزه موسی. ید بیضا چه بود؟ میفرمایید معجزه موسی. شفا دادن کور مادرزاد چه کاری بود که عیسی انجام میداد؟ معجزه عیسی بود. مرده زنده کردن معجزه عیسی بود و و و و و این کلمه رو ما به کار میبریم. درستم هست. معجزه یعنی چیزی که به عجز در میاره دیگران رو، توانش ندارن، تسلیم دست بالا. خب همه پیامبران الهی وقتی که میخواستن بیان و اثبات کنن صداقت و حقانیت و رسالت خودشون رو، مردم توقع داشتند از اینها بگن مد دلیل الازاده که استوارنامتون رو بدید اگر سفیر خدا هستید، کوین استوارنامه شما. بعد اینها به مردم ارائه میکردن تا مردم قولشون رو میپذیرفتن. حق مسلم مردم بود که از پیامبران الهی دلیل و برهانی برای پیامبر بودن و صداقت سخنشون طلب کنن. خب برای چی این دلیل رو طلب می‌کردن و پیامبران برای چی این دلیل رو می‌آوردن؟ برای اینکه اثبات کنن که انی رسول الله، من رسول خدا هستم و صادقانه سخن می‌گویم. نام این رو ما می‌گیم معجزه. اما دقت بفرمایید، کلمه معجزه صفت یه محذوف پیشینه، آیتون معجزه، یعنی یه آیه و نشانه‌ای که اعجاز آوره. در اصل ترکیب اینه. حالا ما کلمه معجزه رو به کار میبریم، آیه رو به کار نمیبریم، میگی معجزه موسی. خدا آیه رو به کار میبرد، معجزه رو به کار نمیبرد در قرآن. کلمه آیه در بسیاری از موارد در قرآن به همین معناست، مثل اینجا. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، مشکلی نیست که ما آیات رو بفرستیم، اما الا ان کذب الاولون، الا اینکه مشکل این بود که فرستادیم تکذیب کردن. حالا این آیه و این معجزه‌ای که میگوییم دو گونه است. گاه که اصل این است و خداوند بر اساس حکمت و انتخاب، همان گونه که اصل انتخاب رسولان الهی اصل الهی است. یعنی پیامبران الهی در این که چه کسی بگید مثلا فرض بفرمایید نبی مکرم اسلام پیامبر باشد، یا عرض به خدمتون این کس دیگه باشد، آیا اسحاق باشد، آیا اسماعیل باشد، کی باشد، کی نباشد. یعنی انتخاب پیامبران یه مقوله فرابشری است عزیزان. بشر هیچ نقشی در انتخاب پیامبر نداره و نمیتونه داشته باشه. نمیتونه کاندید کنه، نمیتونه رأی بده، نمیتونه رفراندوم کنه، نمیتونه صندوق دراره، هیچ کاری نمیتونه بکنه در مورد رسالت و نبوت. این قد و قامت و قواره بشری نیست انتخاب این منصب. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. این خداست که انتخاب میکنه. مردم حق به انتخاب ورود در این زمینه رو ندارن، به دلیل اینکه ابدا توان شناخت شخصیت انسان رو و تناسب این وجود را با این جایگاه و منصب رسالت و نبوت ندارن. در انتخاب‌های معمولشون مردم انتخاب میکنن، 20 سال بعد 30 سال بعد معلوم میشه چه انتخاب کردن، که خبس نفس نگردد به سال‌ها معلوم. این چهره‌هایی که انسان‌ها میتونن بپوشانند، این چه میکند با جامعه بشری در طول تاریخ؟ و چه کسانی که انتخاب کردن در طول زمان مردمان به گمان خودشون به انتخاب وارونه در اومد، نمیتونن در مورد این، اونم در زمینه‌ای که کسی میخواد انتخاب بشه که سینه او محبت و کانون وحی الهی باشه. این فقط ذات حقی که میتونه انتخاب کند، بسازد، بپروراند کسانی رو برای این منصب و موقعیت که واسطه مستقیم و به اصطلاح اون رابط مستقیم بین خدا و خلق باشن و سفیر ملک الهی باشن، افضل و سفلا و المقربین باشن، برسن به مقام قرب سفارت. و پس طبعا این یه امر الهیست، انتخاب خداوندیست، اصل نبوت و رسالت عزیزان. کسی نمیتونه انتخاب رسول کند. و همین گونه معجزات پیامبران، اون معجزه‌ای که پیامبر باید بیاره، انتخاب اون با خود شخص رسول نیست. انبیاء الهی نمیتونن انتخاب کنن معجزشون رو، مردم انتخاب نمی کردن. اون خدایی که این رسول رو میفرستد، برای چه جماعتی میفرستد، با چه مقتضیات زمان، جنس و نوع و اندازه و مقدار اعجازش رو هم تعریف میکند براش که چه چیزی میتونه ارائه کنی. آقای موسی بیا در اینجا در تور، ما یه دوره و کلاس آموزشی میخوام برات بگذاریم، آماده سازی تا بری برای اذهب الی فرعون انه تقا. خب آقای موسی بنداز عصاتو، همین عصایی که دسته بنداز. بعد موسی ترسید و وقتی اون حال عقب نرو، نترس، این صحنه آزمایشیه، داریم تست میکنیم، هنوز جدی نشده جناب موسی، چرا جا خوردی؟ دستت ببر بیار بیرون. یه دوره کارهایی که میخواد انجام بده در اون صحنه خطیر جناب موسی انجام داد. گفتن حالا برو با 9 معجزه تست آیات، 9 معجزه بهت میدیم برو، که بعضی اینها همونهاییست که در تورات به اون چی میگید؟ 10 فرمان. برو جناب موسی کارت رو انجام بده. آقای موسی میاد و بعدم میبینه چه میکند و میلرزاند، بساط فرعونی رو و اسخان رو به گونه‌ای مهیا میکند که اون طرفداران و سمپاتا و تقویت کنندگان نظام فرعونی صف اول و گروه اول که پایه کار فرعون بودن، فالقی از سحرتو ساجدین، همشون به خاک افتادن، آمنا به رب العالمین، آمنا به رب موسی و هارون، ایمان آوردن. پس ببینید انتخاب رسول با خداست، انتخاب معجزه با خداست. حالا گاهی مردم می اومدن می گفتن آقا ما پیشنهاد می دیم اگر تو پیامبری اینها اینها رو بیار تا ما بپذیریم، این معجزات رو ارائه کن. به اینها میگیم معجزات و آیات اقتراحی. یعنی اینها به میل و سلیقه خودشون یه چیزی میخواستن بگن، آقا تو اگه این کارو بکنی ما ایمان میآوریم. آیا پیامبران الهی میتوانستن بپذیرند این رو؟ خیر. یعنی به پیشنهاد مردم. صدها دلیل داره. دلیل اول این بود که هر کسی میل به خواسته خودش رو داشت و ارائه میکرد. تو این جماعت ممکن است هزاران هزار نفر بیان به خواسته هاشون، یکی این باشه که آقا یه کاری بکن که این بوزهای من میش بشن. یک کسی خواستش این باشه که این گوساله ما رو گاو کن، زمان نگذاشته است. یک کسی خواستش این باشد که خانه ما رو پر طلا کن. یک کسی و و و، یعنی پیامبران الهی می شدن دکانداری که بنشینن و یک به یک خواسته های مردم رو اونها لیست بدن، اینها هم امضا کنن، پاراف کنن، عملی کنن، بگیر برو قبض انبار بدن و بره دریافت کنه، بعد بره دنبال کارش. یعنی پیامبران می شدن شوخی مردم، بازیچه مردم برای رسیدن به خواسته های خودشون و امثال این مقولات و این مسائل، و این شأن پیامبران و هدف پیامبران نبود. انبیا که نیومدن برای بشر معجزه بیارن، انبیا اومدن بشر رو به معجزه برسانن، به اعجاز وجودی خودش اومدن، بشر رو برسانن به حقیقت وجودی خودش اومدن، این انسان رو به اون اوج و لیاقتی که دارد و قابلیتی که دارد و عبودیتی که استحقاق اون رو دارد و کمال و شکوفایی وجود برسانن، و یزا انهم اسرهم بل اقلال التي قامت علیهم، اومدن زنجیرهای خرافه و جهل رو از دست و پای بشر باز کنن، اومدن بشر رو به جایی برسانن که ای جوانان عجم، جان من و جان شما چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده هم از روزن دیوار زندان شما. اومدن بشر رو از زندانهایی که ساخته برای خودش پیامبران الهی نجات بدن، آزاد کنن. به این با این مقولات و اباطیل سازگاری نداره. وقت پیامبران الهی گرفته میشد و این سلیقه ورزی های انسان ها هم بیان نیومدن که این مسائل مادی انسان ها رو بخوان رواج بدن. بعد نمونه خواسته ها رو میبینید دیگه، همینجا ان شاء الله برسیم نوبت آینده خدمت آیان خانوم ها که برسیم در همین سوره اسراء، ان شاء الله به حول و قوه الهی حیاتی باشد، عمری باشد، دمامی باشد در ایام محرم. آیه 90 این سوره اسراء که برسیم 6 تا پیشنهاد میدن به پیامبر، میخوای قبولت کنیم؟ ما باغ ملی نداریم تو مکه، یک باغ ملی همینجا عجی مجی لا ترجی برای ما درست کن. میخوای قبولت کنیم؟ یک خانه پر طلا الان کنار کعبه برای ما ایجاد کن. میخوای قبولت کنیم؟ صاف برو بالا، دست تحلیل بگیر، صاف برو بالا، برو با آسمان یه نامه نوشته شده اونجا بیار امضا شده، مهرش هم دبیرخانه تازه باشه، کهنه نشده باشه، مهرش تر باشه، تا بپذیریم تو رفتی بالا آمدی و بخونی. 6 تا پیشنهاد میدن دیگه اینا. خب انسان اینا رو نگاه میکند، خنده میگیرد آدمی رو. بنا نبود است که این چیزها رو پیامبران الهی و این میلها رو، حالا گاهی خداوند یه موارد معدودی رو رخصت داد به خواسته مردم که مردم این کار رو بکنند، اما مردم نشان دادن که نه، این خواسته ها بهانه است. کسانی که این گونه نمیان به معجزات حقیقی پیامبران بیندیشند، تأمل کنند، تسلیم بشن، بپذیرند، اینها دنبال ایمان و پذیرش نیستند. دنبال چی هستند؟ دنبال خواسته ها، امیان و ایرادات نیشقولی خودشون و ایرادات بنی اسرائیلی خودشون هستند. یه جاهای خدا این رو اجازه داد، یه جاهای اجازه داد. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، خدا که مشکلی ندارد اگر بخواد این معجزات و آیات اختراحی به این پیشنهادی شما رو بفرستن، الا اینکه جایی فرستادیم الا ان کذب به الاولون، نمونش هست در طول تاریخ در میان اولین جماعات پیشینیان کجا؟ و آتینا ثمود ناقه، به ثمود قوم ثمود ما ناقه را دادیم. بارها عرض کردم اینجا به آیاتی که تناسب داشت که از کهن‌ترین و دینی‌ترین تمدن‌های به اصطلاح پیشین منطقه ما و خاورمیانه بدون تردید باید گفت سرزمین ثمود بوده است، وادی القرآن، این مردمی که به اوج توانمندی رسیدند و ثمود الذی نجاب الصخر بالواد، به غایت رسوندن صنعت حجاری و سنگ رو و توانمندی‌های عجیبی و بالاخره همین الان در بعضی از دانشکده‌های دنیا ما رشته و گرایش ثمود شناسی رو در آرکیولوژی تا بالاتر از پست‌داک داریم، یعنی پرودکتوری داریم الان ثمود شناسی رو. این آقای فرانسوی ماسه واندن براندن، این دیگه کرسی اول رو داره، یه پروفسور کامل ثمود شناسی است که مدعی است که بیش از 4000 لوح و سنگ نوشته ثمود را مطالعه کرده است و بررسی کرده است و یکی از رفرنس های اصلی اون برای ثمود شناسی قرآنه که به قرآن ارجاع میده و رفرنس میده این آقای فرانسوی. خب فرمود و آتینا و دادیم به ثمود ناقه مبصره را، ناقه ای که چشم را باز میکرد و عجیب حقایقی را آشکار میکرد. این چیست؟ این همون آیه افتراحی است. گفتن آقای صالح به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از این کوه، نه از دل یک اشتر، از دل این کوه از خدات بخوای یک شتر استثنایی قوی برون بیاورد برای ما. دیگه اینجا جایی است که قرآن میگوید به خداوند سبحان یه مورد نشان میده که پایان این دل بخواهی ها به کجا میکشد. مانعی نیست، این هم ناقه. نام این ناقه شد ناقت الله. یعنی چی؟ یعنی شطر خدا. خب همه شطرها شطر خدا، همه ناقت الله هم. تمام زمین نشانه های خدا و از آن خدا و ملک خدا، همه چیز. اما چرا قرآن این رو ناقت الله میگه؟ چون پیدایشش پیدایش استثنائی و غیر طبیعی بود به عنوان اعجاز این چنینی. چرا ناقت الله هست؟ چون مواجه شدن با این اصلا می دیدند این رو مبصرتن، واقعا به تمام معنا نشان می داد جلال الهی، شکوه الهی و حقانیت صادق و دین خدا رو. آیت الله بود اصلا. واقعا این ناقت الله چه نشانه عجیبی و چه نشانه عظیمی بود. و حالا به شکل ظاهری اونا رو دیگه قرآن نمیگه، اما توی تاریخ و بقیه داریم که اصلا اساسا هم استثنائی بود. این که قرآن میگه دیگه آبشخور این سرزمین یه روز مال این شطور یه روز مال شما، یعنی شطوری بود که در این حد توانمندی اون، وضعیت اون و نیاز اون و خوردن و نوشیدن اون هم استثنایی. خب دادیم ما و آتینا ثمود ناقه مبصرتن، اما فظلموا بها. چکار کردن در قبال این معجزه‌ای که خودشون خواستن این جماعت؟ ظلم کردند. فظلموا بها، دیگه شرحش رو این ظلم رو کجا میخونیم؟ جای فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. جزار، قدار، اشکل اولین شقیترین پیشینیان رو فرستادن با همراهی و همفکری، اومد و این شطر رو پی کرد، زد اونچنان که دست و پا همه رو یک جا خورد و بر زمین کوبید و نابود کردن و کشتن این شطر رو. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، دیگه تمام شد. آیینی که خودشون خواستن نابود کردن، کشتن و به این گناه خدا بنیانشون کند و ویرانشون کرد و عذاب بر جماعت نازل شد، اون عذاب سنگینی که در قوم ثمود میخوانیم در قرآن. فظلموا بها، اینها ظلم کردند نتیجه این اختراعی که میخواستن. حالا اینجا دریغم میاد داخل پرانتزی نرم در مورد وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. نکته رو شنیدید که پیامبر فرمودن علی جان اشقل آخرین تو رو خواهد کشت، در قبال اشقل اولین. و یه تشبیه ناپیدایی اینجا داریم، تو روایتم داریم، ما کان ناقت و صالحن و فسیلها بالفعض اندالله من مندونی، یعنی وجود ناقه صالح هر کی می اومد می دید و مشاهده می کرد تکان می خورد، اگر منصف بود می پذیرفت، اگر معاند بود که مسیر خودش رو داشت. عجیب تو این جهت داریم، ابن عبدالحدید هم تو شرح نهج البلاغه داره این موارد رو گاه، که گویا وجود نازنین امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا، این بزرگ مرد میشه گفت بزرگترین آیه و نشانه حقانیت و اثبات رسالت پیامبر مکرم اسلام بود. آیه بزرگتر از وجود علی ابن ابی طالب برای پیامبر بعد از قرآن کریم که علی هم همان قرآن ناطق بود دیده نشد و دیده نمیشد. شخصیت او، اندیشه او، وجود او، مرام او کافی بود که اثبات کند حقانیت رسالت و اون ثبات کار پیامبر رو. اینه که خودش هم میفت و ما لله آیتون اعظم منی و ما لله آیتون اکبر منی، خدا در این عصر و زمان آیه اکبر و اعظم از من علی برای ایمان به شما نشان نداده است، من حجت موجه ایمان شما به بشریت خواهم بود. اینو داریم که فصل عجیبی دارد، از زبان صدیقه طاهره هم داریم این استشهاد رو که داخل پرانتز گفتم تمام. و ما نرسل به آیات الا تخفیفا، و ما این آیات این چنین رو میفرست فرستادیم در یه مواردی که اینها رو تخفیف کند، به خوفشون، به بیمشون بندازد، انذارشون کند، به خود بیاورد، اما متاسفانه معکوس. سنت الهی این نیست که آیات اختراحی رو بفرستد. اگر بنا باشد انسان‌ها بپذیرند رسولی را و صدق سخن رسول را، معجزه هر پیغمبری کفایت می‌کند و نیاز به معجزات پیشنهادی مجعول و غیر مربوط نیست که ره به جایی نمی‌برد. حالا گاهی تو زندگی پیامبرم این اجازه‌ها رو خدا به رسول خدا داد در یه مقاطع خاصی، این همان امت نبود که سنت پیامبر باشه، در یه مواردی. نمونش رو کجا دارید؟ خطبه قاصعه نهج البلاغه، پایان خطبه قاصعه امیرالمومنین، به صراحه میفهمد خاطرم هست اینجا خوندم این قسمت رو، یه سالی خدمت عزیزان خوندم، مراجعه بفرمایید خطبه قاصعه با عنوان کارنامه ابلیس من شرحش کردم، کارنامه ابلیس به تمام معنا. عجیب این خطبه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، اول خطبه فی نهج البلاغه است. اون پایان که میفهمی اومدن چهار تا از این کردن کلفت ها و از این اپروتی های مشرکین آمدند و گفتن که آه تو پیامبری، خب پس یه کار بکن که ما قبول کنیم. برام چی بگیم به شما که قبول کنیم؟ ما گفتیم هر چی داشتیم آوردیم خواندیم فلان، اینا معجزه ما معلومه چیست برای اثبات صدق مدعامون. گفتن نه، اگر راست میگه همین درختی که اونجاست بگو بیاد، عین متن نهج البلاغه و صدق سخن علی ابن ابی طالب. پیامبر به اذن الهی گفت بیا، درخت اومد. گفتن نه، این چشم بندیه، بگو نصفش بره نصفش بمانه. پیامبر گفت باش. نصفی از درخت به اذن الهی شخ شد رفت، نصفی ماند. نگاه کردن گفتن عجب ساحر توانمندی هستی ها، خیلی سحر بلدی رفتن. یعنی گاهی نسبت به پیامبرم این صحنه ها رو میبینیم. و ماجرا همان میشه، بنان از ظلم القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی این آیات برای اهل ایمان تقویت جان، برای کافران فاصله بیشتر. و ما نرسل به آیات الا تخفیفا. میرسیم به یه آیه که ورود میکنم ببینیم چقدرشو میتونیم بریم جلو خدمت دوستان. خیلی این آیه خاصه، در خاصه، یعنی از آیات خاص قرآن عزیزان اصلا. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، پیامبر ما گفتیم بهت که خدا احاطه به مردم داره، به دیوارهای این مسجد حائط گفته می شود، به این فضا محوطه گفته میشه، این دیوارها احاطه به ما دارند، یعنی ما محاطیم و اینها محیطند. پس احاطه یعنی چی؟ یعنی کاملا چیزی رو در بر گرفتن و زیر پوشش قرار دادن و چیره بودن. ما گفتیم ان ربک احاط بالناس، تو که میدانی خدا احاطه به مردم دارد. و الله من ورائهم محیط، خدا محیط است به همه چیز انسان ها، به جانشون، به وجودشون، به حیاتشون، به هستیشون، به قلبشون، به سرشون، به رازشون، به رمزشون. خداوند احاطه جامع و کامل دارد. شاید بتون گفت کلمه محیط میشه تفسیرش هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون خدایی که اول است بلا اولیه، آخر است بلا آخریه، ظاهر است و باطن است. اون چیرگی و تسلط به تمام معنای ذات حق و احاطه بالقوه، بالقدره، بالعلم، بالحکمه، همه چیز ذات حق به انسان ها، این صفت محیط بودن خداوند است. ما گفتیم و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، نگران نباش، خدا احاطه کامل دار، هیچ نگران نباش از این تکذیبشون، از این ردشون، از این قبولشون، تو کارو خودت بکن. ان ربک احاط بالناس. یه نگرانی هایی هم هست که باز پیامبر داریم میگیم بهت، و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن و شجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. الله اکبر. پیامبر، و ما ننمایاندیم به تو و نشان ندادیم، و ما جهنم رؤیا التی، اون رؤیایی رو که به تو نشان دادیم، الا اینکه این رؤیایی که به تو نشان دادیم نیست مگر فتنه ای برای مردمان. و نشان ندادیم به تو شجره ملعونه رو در قرآن، در رؤیا پیامبر به تو شجره ملعونه رو قرار دادیم، الا اینکه این شجره ملعونه هم فتنه ای است برای مردم. چی رو خداوند مطرح میکنه؟ این چیست؟ اولا ببینید، و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک، رؤیایی که به تو نشان دادی، هنگامی که در ذهن به یه مطلبی میرسید تثبیتش میکنید و میخواید ارائه کنید، نام این میشه رأیه. میگیم رأی جنابالی در این مسئله چیست؟ میگید من به این نتیجه رسیدم، این رأی من است، این نظر من است. به اون دستاورد و انتهای اندیشه ذهنی انسان رأی میگن. آرا، آراتون رو بدید، نظرتون رو بدید به آنچه انسان، فرایندی که انسان پدیده ای را در خارج مشاهده می کند چه می گویند؟ رؤیت می گویند. رأی، رؤیت از یه ماده. به آنچه انسان در عالم منام و در عالم خواب می بیند چه می گویند؟ رؤیا. به مشاهده خارجی، رؤیت. به مشاهده در خواب، رؤیا. به اون اندیشه پایانی، رأی. از سه ماده میان، رأی و رؤیت و رؤیا. اینجا صحبت رؤیاست. پیامبر، ما اون رؤیایی که به تو نشان دادیم نبود نیست مگر فتنتن للناس. کلمه فتنه هم در اینجا مشخص است، مانند بسیاری از موارد به معنای همون ابتلا است، به معنای صحنه هایی که پیش می آید تا سیه رو شود هر که در او غش باشد، یعنی ابتلاء، اختبار، زیر و رو شدن، سره، ناسره شدن و پالایش مردم است. این رویا یه چیزیست که موجب پالایش و موجب دستبندی و موجب قصد و سمین شدن انسان ها میشه. فاسق رو معلوم می کند، مؤمن رو معلوم می کند، منافق رو معلوم می کند، کم و زیاد ایمان رو این رویا فتنه می کند و نشان می ده. و چه می کند این رویا در جامعه و در آینده امت تو ای پیامبر؟ و این رویا در قالب چی برای تو نشان داده شد؟ در قالب شجره ملعونه و شجره الملعونه. این رویا که به نشان دادیم شجره ملعونه بود. شجره به معنای چیست؟ به معنای درختی است که تنه دارد، ساقه دارد، شاخه دارد، میوه میدهد. یه مجموعه کامل میشه شجره. النجم و شجره از جدا. شجر و شجره، نجم اون افتاده بی ساقه بی میوه، اما اون شجره است. ملعونه هم که یعنی لعنت شده، لعنت هم به معنای دوری از رحمت. و شجره ملعونه در قرآن، که در قرآن به عنوان شجره ملعونه یاد می شود، و همین یک جا هم شجر کلمه شجره ملعونه را بیشتر در قرآن نداریم. این چیه؟ اولا ببینید رؤیا همان گونه که عرض کردم بالاخره و من آیاتی منامکم باللیل، حالا این خود خواب و خواب دیدن اگر باشد در سوره مبارکه روم، یکی از پدیده های عجیب زندگی ما انسان ها رؤیاست. رؤیا و خواب است عزیز. این رو نگاه میکنیم، مراجعه میکنیم به دوستان روانشناسی و از نگرش پسیکانالیز نگاه میکنن، بالاخره اون تخیلات و توهمات و اون آنیمای وجود انسان و اون آرکیتیپ های پنهان و دیگه میرن سراغ این که آقا عرض به خدمتون اون چه در ذهن و خیالات انسان بهش نمیرسد در بیرون، چه اینها رو در عالم خواب میزاید روح انسان تو ذهن انسان نقش میبنده با اون تحولات درونی میشه خواب. بسیار خوب، چشم، میریم سراغ مکتب وحی نبی مکرمه. خب چون در قرآن ما رؤیا میبینیم، رؤیا میبینیم در حدی که فرزنده من در عالم رؤیا دیدم که انی از بهوک سر تو دارم میبرم، گردنت میزنم، سریعا اونم میگه یا ابت افعل ما تؤمر، بابا بزن این گردن ما آماده، آنچرا که ستجدنی انشاءالله من از صابرین، منم انشاءالله صابرم، قطعی این خواب. و بعدم میذاره گردن رو، کارد رو میکشه، بعدم بهش میگن یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، آفرین، دست نمیزاد، تصدیق کردی رؤیات، کار تمام، اما هدف این نبود که فرزندت بکشی، بردار اسماعیل را. پس ما یه چند چیزهایی میبینیم تو قرآن در باب رؤیا، توجه دارید؟ میان سراغ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. بفرمایید من رؤیا چیست؟ فرمود انما رؤیا ثلاثه، رؤیا سه قسم است، آنچرا که شما در عالم خواب میبینید، دیدنی های شما در عالم خواب که رؤیاست، نام اون سه قسم است، بشرا من الرحمن و تحزین من الشیطان و ما یحدث به نفسک. یک قسم رؤیا از این پایین میان به بالا، یک قسم رؤیا حدیث نفس است، همانی که روانشناسان میگویند، یعنی دل مشغولی هایی که انسان با اون گرفتار در عالم بیرونی، وقتی روح و جان آرام میگیره در خواب باز هم میاد سراغ انسان، دست از سر ما بر نمیدارد. گفت خیلی ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه، این میشه همین ما یحدث به نفسک. این همان است که شما این پرونده سخت دادگستری رو دارید، روز دادگاه هم تعریف شده است، 10 روز دیگه است، هر شب تا شب دادگاه چیه؟ خواب میبینیم، یا رأی علیه ما صادر شده است یا له ما صادر شده است، هر شب یه خواب دادگاه رو میبینیم. این دوست عزیز ما از یه ماه قبل از کنکور هر شب داره خواب میبینه که نگاه میکنه دنبال اسم خودش توی سایت سازمان سنجش پیدا نمیکنه، یا میبینه یک رقمی شده یا میبینه دو رقمی شده، این دنبال همون است، همین رو میبینه و و و و و، یعنی دل مشغولی هامون رو ما در عالم خواب میبینیم. این پیامبر فرمودن ما یحدث به نفسه، هیچ این چیزی نیست، اهمیتی هم نداره، بالاخره انسان گو آرامش رو پیدا کنه میتواند کنترل کند با راه های این خواب ها رو که اذیت نشه، مثلا حالا ممکن اذیت هم نشه از این خواب ها، بالاخره حدیث نفس است. دو، تحزین من الشیطان، خواب هایی است که شیطان میاد و در عالم رؤیا آزار انسان میده، در عالم بیداری شاید شیطان نتونه خیلی ها رو اذیت کنه، اما میاد ببینه در عالم خواب میتونه اذیتشون کنه، آیا روحشون اونقدر هوشیار هست که در عالم خواب هم مانع بشه یا نه. حالا این اشکال مختلفی داره، گاه ممکنه در عالم خواب شما یه صحنه ای رو میبینید، یه خبری رو میشنوید تو عالم رؤیا که میلرزید، با تمام لرزش و عرق کردن از خواب بلند میشید که دیدید اون طرف دنیا عزیزتون یه تصادفی کرد. تحذیر من شیطان، شیطان داره آزارتون میدهد، داره رنج بهتون میدهد از این طریق و میجنگه با شما. گاه این شکلهای دیگه ای داره، خیلی مهمه، گاه شیطان در عالم بیداری نمیتواند فریب بده بعضی ها رو، اما شاید در عالم خواب که توان اینا همینطور که متابولیسم بدن 30% کاهش پیدا میکنه، شاید روح اینا هم به یک مثلا نرمشی برسه در عالم خواب، بعد وارد میشه یه وسوسه این رو و یه گناهی رو در عالم رؤیا به انسان القا میکنه. حالا اگه این واقعا اون تضعیفه باشه و روح اون قوت رو نداشته باشه، انسان در عالم رویا این گناه رو مرتکب میشه، بعد بیدار میشه و شرمسار از خودش میگه الحمدلله که خواب بود و بیداری نبود. به همین خاطر یکی از نشانه های اتقیا، نشانه های اولیاء خدا و بندگانش خایسته الهینه که اینها در خواب هم حرام نمیبینند. و شاید حتی بعض از بزرگان یه وقتهایی بوده در آرایشون، نمیخوام اسم ببرم، یه قدری پیشی از ما، که ندیدن خواب حرام را از نشانه های عدالت و حقانیت برای مجتهد و مرجع تقلید می دانستند. می گفتند اگر کسی خواب حرام هم ببیند لیاقت مرجعیت تقلید ندارد. دلیل برای خودشون داشتند. خیلی حرفه که روح به یه نزاهت و پاکی برسد که دارالمخ رؤیا هم نه تنها این که نه اصلا دیگه توی عالم پاکیزه نیست در رویا و دیگه. این تمام قسم اول چی شد؟ بشرا من الرحمن. اون اولی که پیامبر فرمودن بشارات رحمانی، خداوند فضای رویا رو به انسان داد و نعمت رویا و خواب را که از طریق رویا یه شهودی را، یه ادراکاتی را، یه بشارتی را، یه امیدهایی را و یه آگاهیهایی را به انسان منتقل می کند. پیامبر مکرم صبحگاهان به یارانشون می فرمودن آیا هل من مبشرات؟ آیا دیشب چیزی دریافت کردید؟ آیا اومد چیزی از ناحیه خداوند بهتون؟ حالا این بشارات رحمانی ممکن است که واقعا دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی که از عکس روی او شب هجران سر آمدی. گاه ممکن است یه چیزهایی باشد که وجود انسان رو به یه امیدهایی، به یه نشاطهایی، یه دیدنهایی، یه شنیدنهایی و یه زیباییها و لطافتهایی جام انسان رو برساند. گاه فراتر از این ممکنه چیزی باشد که از آن باز در زبان خود پیامبر این قسم این بشرامل الرحمن رو و معصومین با عنوان الرؤیا صادقه تعریف میشه، که از آن تغییر میکنید به رؤیای صادقه. رؤیای صادقه، رؤیای صادقه چیست؟ بله، آگاهی است، شهودی است، آگاهی نسبت به آینده است، به آنچه پیش روی است که خداوند دریچه ها رو باز میکند، پرده ها رو بر میدارد، به بندگان صالح خودش و جانهای آماده القا میکند. منتها رؤیای صادقه دیگه شروطون اسباب خودش رو دارد. جان طاهر میخواهد، زمان مناسب داره. حالا نمیخواستم ورود به این بحث بکنم، یعنی از نیمه شب تا فجر زمان رؤیای صادقه است. خوابهایی که در روز دیدیم بالاخره اینها به خاطر خوردن و نخوردن هامون، اینها رؤیای صادقه نیست. زمان خاص خودش رو داره، حالت جسمی خاص و طهارت لازم میخواد. رؤیای صادقه هیچ دخلی به خاطرات گذشتمون نداره. اگر رویایی دیدیم که مربوط به عناصر پیشین زندگی بود، رویای صادقه نیست، نسبت به آینده است رویای صادقه. و نتیجه آن در جان آن ابتهاج و انبساط و گشادگی وجود و امید و نشاط و خیلی از مسائل دیگه است که حالا ویژگی های دیگه داره که خارج از بحث ماست. وقتی این جان و روح مرتبه میرسه که اسمشو میتونید اسمت بگذارید، یعنی روح اونقدر بزرگ میشه که علم نشرح لک صدرک، ربش نحلی صدری، میشه موسی، عیسی، پیامبر، میشه این اولیاء ممتاز الهی، اینها رؤیاشون خوابشون با بیداری تفاوتی نداره، روح در همون حال است. این جمله از پیامبر مگر نشنیدید که فرمود تنام و عینای ولا ینام و قلبی؟ من چشم بسته میشه اما قلبم هیچگاه خواب نداره. پیامبر روحش خواب نداره که، اون 30% 40% کاسته نمیشه که از ظرفیتش، همیشه همان است که هست. لذا رؤیای صادقه جز اون من اجزاء نبوه، جز این اجزاء نبوت است. خداوند یه چیزهایی رو در خواب به پیامبران آموزش میدهد. در قرآن شما برای پیامبر سه تا رؤیا دارید برای پیامبر. یکی از اون رؤیاها کدام است؟ شب بدر.
از یوری کهم الله فی منام چقدیلا، پیامبر ما این دشمن رو در شب قدر بسیار کوچک در رویا و خواب به تو نشان دادیم. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، آیه 34 سوره انفال. پیامبر اگر اینها رو در شکل واقعی و بسیار نشان میدادیم اصلا موجب اختلاف و نزاع و شدی و ضعف میشد در میان یارانت. این رؤیای پیامبر بود، پیامبر رؤیا دیدن گفت اینا عددی نیستن، خداوند به من نشان داده است قوی باشید، و کار هم انجام شد، به خوبی پیروزی آمد. رؤیای دومی که برای پیامبر مطرح میشه آیه 27 سوره مبارکه فتح. پیامبر خواب دیدند و رؤیای صادقه دیدند که با یارانشون وارد مسجد حرام شدن با سرهای تراشیده و دارن طواف میکنن، که حالا مکه ان سال ششم هجرت است و هیچ اصلا بینشون و بین مکیان بسته و تمام مسائل. به یارانشون گفتن چنین است و چنین خواهد شد. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین، میرید مقصرین، تقصیر میکنید، میتراشید سرتون رو، ان شاء الله آمنید، میرید وارد مسجد حرام میشید. سال ششم نشد، سال هفتم عمرة القضا کعبه، سه روز مکیان طبق توافق مکه رو خالی کردن، در اختیار پیامبر و یارانشون دادن، پیامبر و یاران اومدن عمرة القضا رو انجام دادن، برگشتن مکه. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، این رؤیای بعدی پیامبر. رؤیای سوم اینه که پیامبر در عالم خواب خواب دیدن. این حالا از کجا دیگه تو قرآن نیست محتوای اون رویا، اما کلمش کلیدش هست، کلید واژه هست که پیامبر در عالم خواب شجره ملعونه رو خواب دیدن. شجره ملعونه رو. حالا این چی بود این خوابی که پیامبر دیدند؟ اینه که پیامبر در عالم رویا خواب دیدند که بر منبر ایشان در مسجد النبی 12 بوزینه در حال بالا پایین شدن و دویدن و پریدنند. پیامبر گریستند و از خواب برخواستند. 12 بوزینه بر منبر پیامبر در حال بالا پایین رفتنه. حالا چی است این رویا و این خواب و این ربطش با شجره ملعونه چیست؟ شجره اگر بخوام درست بفهمیم بود بریم سوره مبارکه ابراهیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها کل حین باذن ربها. دیگه دارم زیاد میگم و از وقت گذشته، فرصت تمام نمیشه ورود کنم. خیلی بحث جدی، فنی، پهلوانی و پرمحتواست و نیاز به تأمل بیشتر و گفتگوی فزونتر داره که انشاءالله فردا خدمت عزیزان باید بگیم، و بعد هم به دنبال اون دیگه از اینجا میرسد به از قول نادل ملائکه خوز شدول آدم، مشخص میشه این شجره با ابلیس خیلی پیوند نزدیکی دارد که انشاءالله خدمت عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به فهم و درک حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق طاعت و بندگی در مسیر خودت رو. و مسیر فکر میکردم با خودم روی این نکته که سؤالی رو دیشب بس عزیزان در صحیفه میپرسیدن که بالاخره ما چرا نمیتونیم عمل کنیم، چرا نمیتونیم عمل کنیم به چیزهای. گفتم علم اندیشه میخواد، شما فکرتون رو به کار میندازید یه چیزی میفهمید، به علم میرسید، اما عمل نه، عمل اندیشه نمیخواد، انگیزه میخواد. این که انسان به که بفهمد عمل کند، عمل اندیشه نمیخواد، انگیزه میخواد، محرک میخواد، موانع باید نباشه در عمل. و تمام بی عملی امثال بنده خوب اگر فهمیدیم اون موانعیه و اون بی انگیزگیه در نفسمون که به عمل منجر نمیشه. پس چاره‌ای نداریم جز این که بریم سراغ نفس و این نفس رو فکری براش بکنیم، موانعش رو برداریم و انگیزه ها رو بر نفس ایجاد کنیم. پروردگارا توفیق علم و عمل به همه ما در ساحت قرآن عنایت بفرما. بانوی بزرگوار یه توحیدیه یا عالی و ناب رو گفتن تو خطبه فدکیه با همون حالی که دیدید و گفتیم که دیگه زجه از جمعیت بلند شد رسیدن به نبوت. و اشهد ان ابی محمدن صلی الله علیه و شهادت میدهم که پدرم، نفرمایم پدرم بعد نام نبی مکرم، عبده و رسوله، عبد و رسول اوست، و اختاره و انتجبه. حالا یک صحنه ای رو به قول ما یه بخشی رو میارن از زهرا که دیگه مات کیشمات میکند همه رو. اختاره و انتخاب کرد پدرم را، و انتجبه و مجتبا کرد او را، قبل ان ارسله، قبل از اینکه رسالت بهش بده، و سماه و قبل ان اشتباه، و معین کرد وجود او را قبل از اینکه او را برگزیند در میان مردمان، و استفاه و قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه مبعوثش کند مصطفا کرد او را. کی؟ از الخلائق و بالغیبه مکنونه، وقتی که خلقی نبود، وقتی که آفرینشی نبود. پیر ایشانند این عالم نبود، بیشتر از خلقت انگورها خرد میها و نموده شورها. به نهایت العدم مقرونه، خلق در عدم مقرون بود. علما من الله به معایل الامور، به خاطر علم الهی به نقشه خلقت و طراحی آفرینش. به چی اشاره میکنه از زهرا؟ به اون چیزی که از آن تعبیر میکنیم گاه به عالم انوار، به این که خداوند قبل از این خلقت ماکت آفرینش رو کاملا طراحی کرد، جاگزینی شد در علم الهی، و به فرشتگان خیش هم نشان داد، و در اون میان دیدن فرشتگان یه تمایزهایی رو، یه کسانی رو که اینها که دیگه داستان خلقت نوریه عالم خودش رو دارد. دیگه اینا از کجا داره میگه از زهرای مرزی؟ از چه سینه ایست؟ از چه علمی است؟ از چه آموزشی است؟ فرمود خداوند او را فرستاد هنگامی که بنا بود مقادیر و فرمان و امر و تعالیم الهی رو منتقل کنند. اما فرع الامم فرقن فی ادیانها، مردم متفرق، اکفن علا نیرانها، در پای آتش ها زانو زده، در عابدتن لعوسانها، در فرو رفته در بتان و وثنها، متنکرتن لله معرفانها، با همه اون که خدا تو وجودشون قرار داد بود معرفت رو، اما انکار کننده حقایق. فانار الله، خدا روشن کرد و آتش زد، جانها رو و شعله ها رو افروخت به وجود پدرم، حجاب ها رو برداشت، پرده ها رو کنار زد، تجلی خودش نشان داد. اونقدر زیباست این عبارت حضرت که واقعا مبهوت میمونه تو کلمات و واژگانش انسان، محتواش بماند در احسن الحدیثش میماند انسان که چه میگوید. قامت ناس بالهدایه، انقذهم من الغوایه، برون کشید اینها را از اقیانوس زلالت و گمراهی پدرم، و هداهم الى الدین القیم، به دین پایدار رهنمون کرد و به صراط مستقیم. ثم قبض الله الیه قبضه رعفه، اما دیگه کار پدر به پایان رسید، خدا با نهایت رعفت و رحمت جان او ستاند و برد به عالم ملکوت خیش، و ادامه میدهد صدیقه طاهره تا میگد نحن بقیتون استخلفها علیکم. بعد از پدر دو بقیه هست، دو باقی مانده هست. یک، ما اطرت رو. دو، کتاب الله ناطق. ما هستیم، نحنو و کتاب الله و قرآن. انی تارکن فیکم و فقدین کتاب الله به اطرت. بعد شروع میکنن در مورد قرآن 18 ویژگی مطرح میکنن، یه وقتی در اینا رو من شرح کردم. قوقاز، بعد فجعل الله الایمان تطهیرا من الشرک، یک یک شروع اجزاء دین رو بازگو میکنن به حکمت های اون رو، تا اینجا میرسد. ثم قالت ایها الناس، در اوج این معارف و معرفت ها که دیروز عرض کردم، واقعا بهانه بود این مجلس که صدیقه طاهره این گنجینه ها رو عرضه کنه برای بشریت. خیلی بزرگان اومدن شهر کردن این خطبه رو، و چه چیزهایی گیرشون اومده و گیر دیگران اومده از شرح این خطبه. ایها الناس اعلموا انی فاطمه، عجیب ها، مردم بدونید من فاطمه، نفرمودن من کی، من کی. اصلا خود این کلمه حرف داره، خود این نام حرف داره. اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صبر و پدرم همون کسیست که بالای این منبر بارها اسم من رو می برد و به شما معرفی می کرد. اقول آدن و بدن، میگم آغاز و انتها دوباره، و ما اقول و ما اقول غلطن، اون چه میگم به اشتباه نیست، ولا افعل و ما افعل شتتن، و اون چه انجام میدم این از ناب بهنجاری و ناب فکری نیست. فستم او الی به اسماء واعیه و قلوب راعیه، با دل و جان بشنوید آن چرا برای شما میگویم. ادامه میدن ادامه میدن تا به این قسمت میرسد که خیلی غریب است. رفت پدر، اما کینه های پنهانتون آشکار شد. زهرت فیکم حسیکتون نفاق، از پشت پرده سرها رو در آوردید. خامل الاقلین، اون گمنامه های بی اعتبارتون بیرون آمدن، شدن سیف الله، مدال افتخار گرفتن خالد ابن ولید ها، اونهایی که اون سوابق رو داشتند در اسلام. میفرماد میگه تمام اون چه انجام دادید نبود مگر اینکه بل عهد و غریب، تعهدات پدرم با شما که فاصله ای نشده است. بل کلم و رحیب، کلم یعنی زخم، زخمهای ما هنوز تازه است. ول جرح لما یندمل، جراحات دل ما که هنوز ترمیم نشده است، هنوز آب غسل پدرم خشک نشده است، هنوز لباس ماتم که بر تن من فاطمه است، چند روز گذشته از فوت پدرم که به این سرعت وارد شدید و غیر شطور خودتون رو سوار شدید و غیر آبش خور خودتون رو. هنوز چیزی فاصله نشده است که دود آتش از درب خانه وحی برخواسته شود و بگویند در این خانه فاطمه از چه میکنی. بگوید و این، یعنی و این کانت فیها فاطمه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.